أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى سيدنا الطاهرين، ولعنه الله على عدائهم أجمعين. روي عن علي عليه السلام قال في بعض مناجاته: الهی اجعل ما حبوتنا بهی من نور هدایتک درجات نرقا بها الا ما عرفتنا من جنتک. در دو جلسه گذشته بخش هایی از مناجات علی علیه السلام را مطرح کردم و یه بخش دیگرش رو در این جلسه عرض میکنم. الهی اجعل ما حبوتنا بهی من نور هدایتک درجات نرقا بها الا ما عرفتنا من جنتک. خداوند، آن چرا که از نور هدایتت به ما بخشیدی بدون منت پاداش درجاتی قرار بده برای ما که بالا بریم به سبب آنها به سوی اون بهشتی که تو به ما اون بهشت را معرفی کردی، شناسایی کردی، که یکی از درجات بالای بهشت، بهشت عدن است که داریم. حالا در شب 19 عرض کردم که بهترین عمل پناه بردن به مقام وفاریت خداوند است که در پی دارد امحاء سیئات را از صحیفه اعمال و انساء سیئات را از موجوداتی که در ربط با اون معصیت قرار گرفته. در جلسه شب 21 اونجا عرض کردم خداوند هیچگاه پیمان شکن نیست، به پیمانی که بسته است عمل میکند، اما عبد هم با ربش پیمانی ببنده که از او تعبیر به انابه کرده و او اینکه دیگر پا به وادی مخالفت نگذاره. یعنی یک عهد از جانب رب است و یک عهد از جانب عبد باید باشد. در اون جلسه این رو عرض کردم که اینکه ما در این پیمان‌ها سست هستیم چه بسا یه تسویلات شیطانی است به یک معنا، و اینکه خوف اینو داریم که نکند به اینکه نتوانیم به این عهد و پیمانی که با خدا بستیم در این شب‌ها عمل کنیم. لذا عرض کردم که در شب 23 این مطلب رو من مطرح میکنم. الطاف بی نهایت خداوند اینطور است: اون عهدی که او بسته است که قابل انکار است، اونقدر لطفش زیاد است که عهدی را هم که عبد با او ببندد کمکش میکند در عمل کردن و وفا کردن. وفا میخواد بکنه، در این راه وفا کردن به پیمانی که با خدا بسته است خداوند او رو کمکش بکنه. نگاه کنید به این مطلب رو خوب دقت کنید. من به طور خلاصه عرض کنم در دو رابطه: یک، در باب مسئله نعوذ بالله معاصی، گناهان، سیئات به دو نحو خدا اون بنده ای را که با او عهد بست که در مسیر بندگیش قدم بردارد تخلف نکند، از دو را او را کمک بکن. خوب حرفامو گوش کن. یک، و او این که رغبت و میل او را به معصیت میکاد. رغبت و میل او را نسبت به معصیت میکاد. یعنی اون طبع حیوانی میخواهد افسار گسیخته عمل کند. از این هوای نفسانی سرکش او میکاهد. نگاه کنید، خدا این کار میکنه. از طرفی راههایی را که منتهی میشود به ضلالت و گمراهی و خلافکاری، اون راهها را هم درش مانع ایجاد کنید. مثلا دوم، شاید اینطور با شما کسی صحبت نکرد ولی من همه رو مستندم. گاهی ممکن بعضیا بله پیششون بگن که فلانی خیلی سفت میگه راجب مسائل الهی در این بیانی، سفتر از اینه که بندم نمیفهمم، ما شما هم نمیفهمم البته، ولی من میگه اگر بنده عبد با ربش پیمان ببندد که دیگه تخلف نمیکنه، خدا کمکش میکنه در وفای به این عهدش. در باب معاصی میل و رغبت او را ازش میکاهد، این از نظر درونیش. از نظر بیرونی هم بر سر راه معصیت کردنش مانع میتراشد. اون خیلی سادش کردم، اون درونی این بیرونی، هر دو را. در رابطه با طاعات و عباداتش باز از نظر درونی نسبت به او رغبت ایجاد میکنند، درست عکس معاصی نسبت به عمل کردن به واجباتش رغبت ایجاد میکنه از درونش. و از نظر بیرونی شرایط عمل کردن به او رو براش فراهم میکنه، درست عکس میکنیم. و حالا من نمیخوام من وارد این بحث بشم، فقط اشاره کردم ما خیلی داریم، حالا اگر اونایی که اهلشن برن دنبالش، به خصوص در کلمات علی علیه السلام در نهج البلاغه، نحمده علی ما وفق له من الطاعه و ذاد عنه من المعصیه، اما خطبه 194 اولش که شروع میکنه سپاس میکنم موجودی را که توفیق طاعت رو برحمت کرد و زاده، یعنی ترد کرد، دور کرد از معصیت. این همون معناست، فشردش. ان لکم عند کل طاعت عون من الله، تعبیرات عجیب غریبی داره. شما هر اطاعتی که بخوای بکنی کمک بکن. از اون طرف تو معصیت سر راه معصیت ما نمیتراشه باست، سر طاعت که میخوای بکنی کمکت که تو وفا کنی به این عهدی که بس باش. در یه روایتیست که جابر بن یزید جوفی نقل میکنن از امام باقر علیه السلام، قال سألتو عن معنا لا حول ولا قوة الا بالله العلي، لا حول ولا قوة الا بالله معنیش چی؟ فقال معنا لا حول عن معصیت الله الا به اون الله الا قوت الا طاعت الله الا به توفیق الله عز و جل. نام نشینه پناهگاهی میخواید، اونجایی که تو وادی معصیت میخواید قرار بگیری، پناهت خداست، خدا کمکت کنه که معصیت نکن. میل درونی تو میکاهد، از این طرف هم ما نمیتراشد. میخوایی عمل به واجباتت بکنی، شو بازم اونجا هم کن. رغبتت رو به عمل به واجبات زیاد میکنی، بعدم شرایط بیرونی رو وسط فراهم میکنی. بنابراین اینی که من عرض کردم خیلی هم سفتم گفتم نترس، با خدا سفت محکم پیمان ببرید، از این موقعیت استفاده کن، در وفای به این پیمانت او کمکت میکنه. این یه مطلب. مطلب دیگری که راجع به لیالی قدر محسن بگم، به طور کلی من یک اول یه مثالی بزنم بعد برم سراغ و مطلبی که بعضی اهل معرفت دارن. اون که اگر کسی سقوط بکند در یک پرتگاهی، برای نجات او دو تا روش هست. یکی این که اون که سقوط کرده از اون پایین بیارنش بالا، راه دیگه نه، از بالا دستش رو بگیرن بکشنش بیرون. این سادش کردم و چاره ندارم. البته بهترینش که این است، هم از پایین و هم از بالا، یعنی از پایین بالا بردن و از بالا دستشو گرفتن. اهل معرفت راجع به ماه مبارک رمضان یه تعبیرات دارن و این که در این ماه هم ترفیع است و هم تنزیل است نسبت به عهد. ترفیع به معنای این که خداوند مقام بنده را بالا می برد. تنزیل است به این معنا که الطاف و عنایاتش را، عنایت خاصش را بیشتر نسبت به او فرو می فرستد. حالا من میرم سراغ روایات. این جمله ای را که از پیغمبر اکرم از خطبه ای رو که خون حضرت، دویتم فیه الى ضیافت الله، این ترفیع است. و این که شما رو خدا دعوت کرده به مهمانی، مقام عبد رو برد بالا. خدا مهمونم کرده، کجا میری؟ خونه فلانی میخوام برم. چطور؟ یه دعوت هم کرد. این ترفیع مقام عبد است، داره بالاش میره. این سقوط کرده را داره بالا میره از این طرف. بعد از اون طرف هم تنزیل هم داره. و او این که خداوند در ماه مبارک رمضان عنایات خاصه اش رو نازل میکنن. حالا من نمیخوام برید سراغ سوره قدر دیگه، امشب چقدر وارد شده بخونید. انا انزلناه فی لیلت القدر، عنایتش و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روحیها باذن ربهم من کل امر. سلام هی حتی مطلع الفجر. تنزیل است. هم ترفیه دارد و هم تنزیل دارد. نسبت به ماهای دیگه این ترفیه نیست و این نه تنزیل هم نیست. و اوج این ترفیه، اوج این ترفیه و اوج این تنزیل لیله یا قدر است. روایت شما این شبه 21 خوندم که از امام صادق صلوات الله علیه فرمود در باب لیله قدر، اولا راجع به خود ماه رمضان که فرمود غره هر ماه، به تعبیر ایشون که در اون روایت بود، عبارت از ماه مبارک رمضان است و غره الشهور شهر رمضان و قلب و شهر رمضان ریلت القدر، یعنی اوج ترفیع در شب قدر است، یعنی مقام عبش میشه بیاره اوجش در شب قدر، یعنی در شب قدر به این تعبیر ساده یه پذیرایی مخصوص میخواد از بندش بکنه. یه بهتر از این نمیستم بگم، در تمام ما هست درسته، اما در شب قدر یه تغذیه مخصوصی داره، خلاصه یه پذیرایی مخصوص داره. لذا حضرت می‌فرماید قلبش، قلب ماه رمضان که این ماه ماه ترفیعی است الهی نسبت به عبد، در اینجا شب قدر قلب اوست، یعنی پذیرایی مخصوص داره. اوج ترفیع لیلة القدر است. در روایتم، حالا داریم میرسم من به روایات، در باب تنزیل هم باز همین است. شما من سابقه هم خوندم، روایات بسیاری داریم که وارد شده است که از پیغمبر اکرم ابن عباس نقل میکنه ان الله تعالی یأمر الملائکه فی هذه الليله، یعنی شب قدر، ان یحبطوا مع جبرئیل و میکائیل من سدره المنتهى الی الارض فی اربع مواطن، که خداوند امر میکند خدمت تو عرض شود که در شب قدر به ملائکه که همراه جبرائیل و میکائیل اینها بیان به سمت زمین برای همون عنایات خاصش رو برسونن. بعد هم منتشر میشن چهار جا، حالا بعد دارن فیتفرقون فلا یبقا دار ولا حجره فیها مؤمن او مؤمنه الا و تعتیه الملائکه، هیچ خانه هیچ اتاقی تعبیر بکنم درش مؤمن یا مؤمنه ای نیست مگر اینکه این فرشته ها میان اونجا و یحللون و یسبحون و یستغفرون تمام شب را لامت محمد صلی الله علیه و آله. برای اون مؤمنا اونا میان، یعنی فرشته‌هاش رو میفرسته که امشب بیان دور ما رو بگیرن، اونا برای ما هست در ما استغفار کنن، تسبیح کنن، تهلیل کنن. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. فاذا چی وقت صلات صبح، اینجا یسعدون الی السماء، میرن به سمت آسمان، فتستقبلهم ساکن السماء، کسانی که در آسمان ها هستند استقبال میکنن از اینها، به اینا میگن من عین جئتم و یقولون من الارض، ما از سوی زمین میایم. فن البارحة کانت لیلت القدر، دیشب شب قدر. فیقولون ما فعل الله به حوائج امت محمد. سوال میکنن خب خدا چی کار کرد به خواسته های امت پیغمبر؟ و یقولون ان الله غفر لصالحی ها و شفع لصالحی ها، همه شون رو مورد عنایت قرار داد. و یرفعون ملائکه السماء اصواتشون، بعد هم ملائکه آسمان ها صداشون بلند میشه به تسبیح و تحلیل و ثنا خدا و شکر خدا. این کار کرد. یا در اون روایتی که دارد که از پیغمبر اکرمه که حضرت موسی سوال کرد از خدا، الهی ارید قربک، قال قربی لمن استی قزل لتر، قرب من رو میخوای، قرب من شب قدر نزدیک من. قال الهی ارید من اشجار جنه و ثماره ها، از درختای بهشت و میوه هاش میخوام. قال ذالک لمن سبح تسبیحتا فی لیلت، یک تسبیح بکنی کسی در شب قدر من رو، اشجار بهشت و میوه‌های بهشت. قال الهی ارید النجا من النار، قال ذالک لمن استغفر فی لیلت، من از تو رهایی از آتش رو میخواهم. جواب این برای کسی است که استغفار کنه بنا به غفاریت من برای در شب قدر. الهی ارید رضاک، قال رضایی لمن صلا رکعتین فی لیلت القدر. روایات بسیار ما داریم که ان العبد اذا تخلى بسيده فی جوف الليل المظلم، اگر به بنده در این شب در یا هر شب تاریکی اگر خلوت کند با آغاش خداش و ناجاه، اثبت الله نور فی قلبه، از انوار الهیه قرار میده خدا در قلبش. فاذا قال یا رب، خدا رو صدا بده، یا الله بگو، یا رب بگو. ناداه الجلیل جل جلاله لبیک عبدی، نمیدونم امشب به چه فکرش بود، گرچه حال من خودم خوب نیست امشب، چی میگه ما چی میگه هم بگه خدا، اون میگه بله بنده من، سلنی اوتک، چی میگی؟ بخوا از من تا بهت بدم میگه. و توکل علیه حک بکن، با گذار کن به من، تمام کاراتو جور میکنم من. اوج ترفیع از ناهی خدا نسبت به بندهش نمیشم، اوج تنزیل او عنایاتش را امشبه. من نمیدونم شما میخوانی امشب چیکار کنی، من چیکار نمیدونم. یعنی ما بالاتر از این نداریم. اما از پایین میکشیدت بالا، هم از بالا دست در کتر کنیم، اون که خدا که نمیتونه بیادش که پایین کنیم، نعوذ بالله. شد این تا اینجا. اما یه مطلبی رو بگم، ما در باب ترفیع، بله قبول داریم نامش در جهات، یه من این تعبیر رو میکنم برای اینکه مطلبی رو میخوام بگم، یه بالابر داریم که برای همه هست، ماه مبارک رمضان و ضیافت الهی. این حکایت از همین معنا میکنه که خداوند مقام بندگانش رو بالا برده به جوری که سر سفره خودش دعوت کرده بشینه.
بالا بردن ترفیع درجه و مقام دربند است. این بالابر یه بالابریست که برای همه هست، درش هم شبهه‌ای نیست و من هم گفتم و این دعوت و ضیافت هم تشریعی نیست، این دعوت تکوینیست. من الان نمیخوام بحث کنم، بحث کردم قبلا، تکوینی هم هست. اما اینو بهتون بگم، به تعبیر من و او این است که یه سکوی پرتاب هم داره خود. چی بگم من؟ تعبیر عاجزم میگه، چاره ندارم من. که در اون جایگاه اگر قرار بگیرد عبد، توجه میکنید، در اونجا به اسرع به اصطلاح سیر او را میرسونیدش به مقصدش. یه همچین چیزیست. البته این در اختیار عبد است، اونها همگانیست، همگانیست، اون طرفی همگانی بود از نهای خدا. من عرض کردم اون ضیافتم یک ضیافتیست تکوینی و تنزیلش هم همشه جوش. اما در باب ترفیع که دیگه حالا به تعبیر به اصطلاح ناقص من، تبعید مسافت نمیشه اینجا. سریع از خدا امشب بهشت تو چه بود تعبیر علی علیه السلام اولی؟ الهی اجعل چی ما حبوتنا بهی من نور هدایتک درجات نرقا بها الى ما عرفتنا من جنتک. که اگر اونجا خودمون ما برسونیم، توجه کنید، یه سر تو بهشتی دیگه. باید به ترسیم جنت عدن که موعود است، وعده داده خدا، اونجاست. اون کجاست؟ من یه آیه شریفه رو میخونم و در سوره نور بلافاصله بعد از آیه نور دارد فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، خانه هایی که خدا عز داده، ان ترفع و یذکر فیها اسمه. اون خانه ها کدوم خانه ها؟ روایت زیاد داری، من چون دیگه میخوام وارد توسلم بشم، روایت از امام صادق صلوات الله علیه داریم، من از امام باقر علیه السلام، یه بیوت الانبیا و بیت علی من ها. اگر خودت رو به خانه علی برسونی اونجا سکو پرتابه دیگه، دیگه بالا بر نیستش، یه سر است. چرا؟ چون علی ساقی کوثر است، چون در بیت علی باطن لیلة القدر است. عارف میگه بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه، که از پای خمت یک سر به حوضه کوثر اندازی، یه سره بریم دیگه، مسائل تمومش بکن، برو تو خونه علی علیه السلام، مطلب تمام. درست است. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسما، اما وسعا فی خرابها. پوشیدن این خونه رو خرابش بکنن. من یه جمله رو میخونم، من یادداشت کردم این رو. ابن قتیبه، این مال حدود سنه 213 به دنیا آمده هجری، 276 هم مرده، مورخ عامی هم از شیعه هم نیستی. تاریخ خلفا شاید به ذهن من نیست که اولین تاریخ، از اولین تاریخ هاش که خود اهل سنت نوشتن، تاریخ همون بعده، قبل از این نیست. این اون صحنه ای را که واقع شده در خانه علی، این بیوتن اذن الله که سعافی خرابه ها چجوری میخواستن خرابش بکنن، میگه فدعا بالحطب. شیعه نمیسته اینا، آمیه مینویسه. و قال والذی نفس فلان بیده.